أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در آخرین فرعی بود که در مسئله 64 داشتیم. مسئله 64 رو دیگه تمامش کنیم، وارد مسئله 65 بشیم. در مسئله 64 گفتیم که گاهی اختلاط مال مخمس با منافع کسب پیش میاد و میخواد از این مال ورداره، در عرضم به حضورتون، در معونش صرف بکنه. صاحب جواهر، شیخ اینا فهمدن اگر مال مخمس به ارواح مخلوط شد، باید این مال مخمس رو جدا کنید از اون مال مختلط، بعد بقیه رو خمس بدید. این جدا کردن یعنی امر مسلمه. این در بین فقها دیگران هم کسی تعلیق به این عبارت نداشته. اگر یک اختلاطی پیش اومد بین مال مخمس و بین مال ارواح شما، این که اختلاط شد، شما نیت میکنی اونو جدا میکنی، این چیز کامل مشخصیه. مثل شریکن که میان خلاصه حس خودشون افراز میکنن، این چیز کامل مشخصیه. منتها بحث سر اینه، شما اینا رو جدا نکردی، هنوز مال مختلطه، دست میکنی تو مال مختلط، مالی که بسیار مختلطه چی کار میکنی؟ دست مال مختلط برمیداری، این مقداری که برمیداری به نیت این که این مثلا از ارباح منه. آیا میشه اینجوری؟ من از مالی که به اصطلاح قاطی شده ورداریم، یه حصه ای رو ورداریم به نیتی که این از چی باشه؟ از ارباح ما باشه، بعد خرج در معونه بکنیم، بگیم از ارباح هم خرج در معونه کردن، در حالی که مال هنوز از هم تفکیک نکردین. میگه پس چطوری شما تفکیکش کردی؟ میگه همین مقداری که برداشتم به نیت مال ارباح برداشتم، لذا خرجی که در معونه کردم از ارباح حساب میشه. آیا میشه این کارو بکنیم یا نه؟ مرحوم آقای خویی در نظریه اول که مطرح میکنیم، مثل اعاظم، مثل آقای خویی، آقای گلپایگانی، آقای آموز جواد، آقای تبریزی، مثل آقای خویی همین نظر رو داشتن، من میفهمم میشه. بعد چطور شما با نیت میمدی اینا رو جدا میکردی و نیت هم میکردی؟ شما وقتی که میگیم قصد میکنی، قصد خالی که نیست، داری مال رو اخذ میکنی و برمیداری، یعنی جدا میکنی، قصد هم داری میکنی. حالا یه وقتی که کلی شما قصد میکنی، میگی کل مال مخمسم رو دارم از مال ارباح جدا میکنم، هم که جدا میکنی با قصد جدا کردن، میشه همون خلاصه افراز هر حسه دیگه از دیگری، یعنی تمیز اموال میشه. در اینجا در مسئله ما نحنوفی هم همین جوره، منتها به نحوه کلی نیست. شما هر تیکه‌ای که برداشتی میگی من اینو به عنوان مال ارباحه دارم جدا میکنم، اشکالی نداره. مرحوم آقای خویی تو استفتاءشون هستش، اذا کان للشخص اموال مخمسه، یا اینکه لا یجب فیها الخمس فی حساب فی البنک و له ارباح یکسبها یتعلق بها الخمس، ارباح داره اموال مخمسه هم داره، همش در حسابات نگهداری میشه. اما اینش چجوریه؟ تختلط مع عیان اخرى، این دوتا مال با هم قاطی شده. وقتی که داری سحب میکنی اموالو میکشی از تو بانک بیرون، آیا جایزه که قصد بکنی که اون مالی که کشیدی بیرون از اموال غیر مخمسه، یعنی از ارباح بوده باشه؟ من ماه خویی تو جواب این میفرماین که اشکالی نداره، شما تعیین مالو میکنی با قصد، یعنی هم عقص کردی هم قصدم کردی، این اشکال نداره. همون بحثی که قبلا اومدیم ذکر کردیم که خلاصه در جدا کردن دوتا مال، هم شما داری اقدام عملی میکنی اینا رو تفکیک میکنی، هم قصدم روش هست، این هم مثل همونه، فقط کلی نیست، جزئیه. تو استفتاء دیگه ای هم هست از آقای گلپایگانی همین مسئله که اندل مکلف در بانک اموال مخمسه و غیر مخمسه هست، موقع سحب، موقعی که داری پول از بانک بیرون میکشی، مقداری رو برمیداری قسم میکنی از اون ارباح بوده باشه، از اون غیر مخمسه باشه و صرفش کنی. ایشون هم فهمند اشکال نداره، آقای تبریزی هم فهمند اشکال نداره. دلیل در این مسئله گفتن مکلف وقتی از مال ببینید یه نکته رو عرض بکنم، اصلا فرض کنید از مال مخمس باشه، حتی فرض کنید، حالا اینجا یه تکمیلی میخواد که اینو باید بنویسیم تکمیلو، وجه اولش اینه تو این دلیل که یه همین توضیحی که دادم یه وقت به نحو کلی شما جدا میکردی یا قصد میکردی، اینجا به نحو جزئیه، پس از این جد مشکل نداره. اما یه نکته دیگه میخوام بگیم، غرض در این بحث اینه، میخوان ببینن اگر از این مال برداشتیم اینا جدا نشده بود از مال مشاع برداشتیم، درسته یا نه؟ اینا با هم مختلط شده بود به نحوی که مشاع شده، وقتی مختلط شده به نحوی که مشاع شده، شما هم پول مخمس رو برداشتی هم پول ارباح رو برداشتی، صرف در معونه کردی، وقت بعد این از مال مخمس نصفش حساب میشه مثلا، یا به همون نسبتی که اینا با هم مخلوط شدن به همون نسبت از مال ارباح حساب میشه، مثلا اگه 50 50 بود 50 50، اگه 60 40 بود مثلا 60% ارباح بود 40% مخمس، میگفتیم پولی که برمی‌دارم 40% از مخمس حساب میشه 60% از ارباح، بستگی به اون نسبتی که داشت، درست؟ اما بر فرض که شما کلا از مال مخمس هم برمی‌داشتی، به فرض کلا از مال مخمس برمی‌داشتی خرج میکردی، مگه نمیتونستی از ارباح حساب بکنی؟ تو بحث قبلی گفتیم میتونستی، درسته یا نه؟ پس بنابراین دیگه این بحث رو ما لازم نداریم. فرض کن اینی که برداشتی از مشاع برداشتی، اگه از خصوص مال غیر از خصوص مال مخمس برداشته بودی، میتونستی از مال مخمس برداری از ارباح جاش بذاری، درسته یا نه؟ تکمیلش کنی، جبران کنی، مگه نمیتونستی؟ پس بنابراین ما دیگه نیازی به این بحث نداریم با توجه به بحث ثابت. اگه کسی قائل باشه که جبر مشکل داره، جبر جایز نیست، اون موقع ما مشکل داریم. اما اگر کسی جبر رو جایز بدونه، دیگه مشکل نداریم. از مال مشاع میخواد برداری، اصلا از خصوص مال مخمس برداری، اشکال نداره دیگه، چه برسه از مشاعش. میتونی اینو از ارباح کسرش بکنی، یعنی با ارباح جبر بکنی اون مقداری که از مال مخمس برداشتی. پس ما به این بحث دیگه نیازی نداریم. وقتی آقای خویی اینجا به عنوان ملاحظه که نمیشتیم، نه اینکه ایراد باشه به اون معنا، میگیم فقط وقتی که آقای خویی اعتقاد داره به جبر مال مخمسی که صرف شده در معونه از رب، در جایی که رب موجود است حین صرف، اینجا در فرض اختلاط رب موجوده، پس احتیاجی اصلا به قصد نداریم، فقط میخوایم اینو بگیم. شما لازم نیست بگی حتما باید قصد بکنه به قصد اینکه از مال مثلا ارباح بوده باشه اینو خرج صرف در معونه بکنه، قصدش هم لازم نیست، اصلا قصد نکن، درسته یا نه؟ مگه نگفتیم که قصدم که نکنی میتونی جبر بکنی؟ قصدم نکن، از مال مشاور دار اما از ارباح حسابش بکن، از این جهت هیچ مشکلی شما نخواهید داشت. این نسبت به این قسمت مسئله. اما نظریه دومی که در اینجا داریم اینه که استثناء بشه از رب بدون اخراج و قصد. گفتیم این نظر تمامه، کسایی که در بحث قبلی اینا قائل شدن که شما میتونید از مسئله ارباح بگذارید و جبر بکنید، این بزرگان عرضم به حضورتون همشون قائل به اینه، یعنی نظریه چهارمی که الان خوندیم تو بحث قبلیمون، مثل استفتایی که از روش خبتون کریمه حائری بود، از آقای بروجردی بود، از آقای بهجت بود، حتی آقای سیستانی، دیگران، تمام اون اعازم اینجا باید قائل به چی بشن؟ قائل بشن که قصد لازم نیست، قصد لازم نیست. اینم نسبت به این بزرگان، قصد و لازم نمیدونیم، میگیم همه اینا استفتا از آقای خویی هم هست اتفاقا، لو سهم من هازل حساب مبلغن و هو لم یقصد شیئن للذی لم يتعلق به الخمس وللمال الذی علیه الخمس لو کبول سنه، یعنی از ارباح هستوش، از مال مخمسم هستوش. فعند الحساب هل یجب علیه الخمس فی الباقی من الارباح و کانه قد اخذ منها او انه یعتبره من المال المخمس و بالتالی یجب الخمس فی جمیع الارباح لانه لم یصرف منها شیئا. آقای خویی چی جواب دادن؟ هیچ قصدی نکرده، رفته از حساب مشترک برداشته. ببینید خود آقای خویی هم همین حرفو میزنن، میفهمن اذا لم یقصد شیئا منهما عند السهم، وقتی که هیچ کدوم قصد نکرده، استثناء میشه اون چیزی که صرف کرده در معونه سنه از رب، ولو مال مشاع بوده اما از رب استثناء میشه. پس خمس در واقع رب چیه؟ واجب هست در باقی علم، یعنی همش از همون رفع حساب میشه ولی هیچ قصدی هم نکرده باشه. فرمایش آقای خویی هم هست و خیلی هم خوبه. یه قیدی دارن به خاطر جهت بانک بودنش، دلیلش هم قبلا ذکر کردیم. یک نظریه سومی هست، بعضی بزرگان، بعض الاکابر، آیلنکلانی، اینا میگن که عدم جواز به مجرد قصد، میگن قصد اینجا کافی نیست. یه نظری دارن و اون اینه که قصد کافی نیست. ما این نظر رو خب اینجا قبول نمی کنیم، اما علی حال این بزرگان اینجور میگن، میگن یجوز للمالک ان یعزل ماله المخمس و یصرفه لمعونته من ارباح اثناء السنه و مجرد القصد لا یکفی. میگن با قصد فایده نداره، میتونه جدا کنه، میخواست خرج بکنه از مال ارباحش بوده باشه، اول مالا رو جدا کنه، یعنی از مال مشاه بخوای با قصد برداری این نمیشه. نظر این بزرگان اینه، میگن اول مال رو جدا کنی، از حالت مشاه بودن در بیاری، یعنی مال مخمس رو جدا بکنی، مال ارباح هم جدا کنی که دیگه حالت مشاه نداشته باشه، بعد از خود مال ارباح بردار، خرج در معونه کن. این که از مشاه بخوای برداری با قصد بگی من اینو قصد میکنم که از اموال ارواح امسالم بوده باشه، این نمیشه. ما میگیم این حرف درست نیست. اگر شما این مالتون مال مشاعه، چطور شما میگه اینو بیا کلن از هم جدا کن؟ کلن که از هم جدا میکنیم یعنی چی؟ یعنی این مال مخمس رو جدا میکنم، مال ارواح رو جدا میکنم، بعد چی میشه وقتی این دوتا رو جدا کردم؟ و قصد میکنم دیگه، قصد میکنم اینی که جدا کردم مال مخمس، اینی که جدا کردم ارباح، جدا میکنم با قصد به نحو کلی، درسته یا نه؟ خب حالا من یه قسمتشو میخوام جدا کنم، یه تیکشو میخوام جدا کنم و نیت کنم که این از ارباح باشه، چه اشکالی داره؟ حتما باید به نحو کلی بوده باشه، یعنی در تمیز مال حتما باید به نحو کلی من اینا رو جدا کنم، یا اگر به نحو جزئی یه مقدارشو جدا کنم، اشکال داره؟ آقا اگر دلیل اومده گفته که اینا رو میتونی جدا کنی، قصد بکنی این مال مخمس، این مال خلاصه اربا، به نحو جزئی هم میشه. پس این که این بزرگان فرمودن قصد کفایت نمی کند، نمیشه این حرف. قصد خالی که نیستش که، فرض ما اینه که داریم جدا میکنیم مالو و قصد هم میکنیم، چی کم داره؟ فقط اینکه اون به نحو کلیه، این به نحو جزئی. اگه به نحو کلیش درست بوده باشه، به نحو جزئیش هم درسته. لذا این نظریه ثالث رو ما قبول نمی کنیم. یک تفصیلی هم از آقای سیستانی هست تو این مسئله، تفصیل بین مشاع و غیر مشاع دادن. در جا گفتن از اختلط المال المخمس، خلاصش اینه وقتی از مشاع بوده باشه از هر دو حساب میشه، مجرد قصد لا یکفی، اما اگه از غیر مشاع بوده باشه بله اونجا اشکالی نداره. میگن از اختلط المال المخمس و ارباح اثناء السنه و لم یمکن التمیز، تمیز بین این دوتا هم ممکن نشد، کما از جمع الشخص ماله المخمس و ارباح فی صندوق واحد فان الاخذ من الصندوق لا تؤثر نیته فی الاخذ من احد المالین، نیتش اثر نداره. چرا نیت اثر نداره؟ ایشون میفهمن نیت اثر نداره. فعلیه دما یختلط المال یکون شرعا مشاعا، دو تا مال مخلوط بوده شرعا میشه مشاع، فما یأخذه من یکون من کل المالین بالنسبه، به هر درصدی که بوده، گفتیم 50-50 60-40 هر درصدی که بوده به همون نسبت، یعنی نسبت عهد مال المجموع. ببینید این حرف، بعد میگن البته بله اگر از اختلط المال ولم یکن مشاعن فما یأخذ منه المجموع یحسب من ارباح اثناء السنه، اگه مشاع نبوده باشه اشکال نداره، اما اگر مشاع بوده باشه مثل که هر دو رو توی یه صندوق ریختی و اینا با هم مخلوط شدن و مشاع شده، با قصد فایده نداره، نیت اخذ از عهد مالن فایده نداره. میگیم این حرف غلطه، به این حرف نمیتونیم ملتزم بشیم، این نظریه رو. وقتی که اینا مشاعه، چطور شما جایز میدونی مال مشاع تمیز داده بشه؟ یه مقدارش جدا میشه در حقیقت، این ورم جدا میشه با نیت، این اسمشو میذاری مخمس، این اسمشو میذاری اربا، چطور اینو جایز میدونی؟ چطور دوتا شریک نیت میکنن حسشون افراز میکنن؟ شما هم یه نفر هستی صاحب هر دوتایی، یه دوتا شریک باید هر دو راضی باشن. حالا تو بعضی شرایط یه طرف هم راضی نباشه، تو بعضی موارد اجازه دادن، درست؟ چطور دوتا شریک حسه هاشون رو جدا میکنن؟ در اینجا هم همینطوره، شما دو نفر حسه هاتون رو جدا میکنین، حسه ها رو که جدا کردین چی میشه؟ میگید که اموال جدا شد. خب حالا من یه قسمت از حسم رو جدا کردم، چه اشکال داره؟ 60 در 40 بوده، میخوام یه مقدارش رو بردارم مثلا 50 بشه مال، اشکال داره؟ مشاع میخوام 50، یه قسمتش میخوام جدا کنم. مگه به جدا کردن با قصد اینجور نبود؟ حتما باید به نحو کلی باشه، به نحو جزئی قبول نیست. به نحو کلی وقتی جوا جایز دونستی و اخص به اینکه اخص کردی اینو جدا کردی، قصد کردی اینم جدا کردی، نیت کردی، چطور به نحو کلی جایز بود؟ به نحو جزئی هم جایزه. هم فرمایش های خویی، این فرمایش های سیستانی مقابل فرمایش های خویی، ما اینو نمیتونیم بپذیریم. اینم هم مثل همون موردیه که خلاصه عرضم به حضورتون، به همین کیفیت ما میگیم میتونیم اینا رو جدا کنیم. خب این از این. میرسیم به مسئله 65. پس این دیگه مسئله در اینجا تمام، اصلا ما نیاز به این بحث نداریم. بر فرضم که این بحث برای ما پیش میاد، حتی میگیم آقا اگر کسی خلاصه از مال مخمسم ورداره میتونه اینو از ارباح جبران کنه، اگر از مشاع ورداره به طریق اولا میتونه از ارباح حساب بکنه. اینی هم که میفهمن قصد کفایت نمیکنه، مسلماً هم قصد در این مسئله کفایت میکنه، یعنی قرض داره به قصد اینکه از ارباح، مسلم اینم کفایت میکنه. پس ما این مسئله نیاز نداریم، اما قصدم مسلماً کفایت میکند. برسیم به مسئله 65. مسئله 65 عمدتاً همون مسئله ایه که یک کسی بر خودش تقدیر کنه، به خودش سخت بگیره و یه مقدار احتیاجات داشته، یه چیزی معونه فعلیش بوده اما نخره، مصرف نکنه تا یه ذره مالی و نگر داره برای خودش. در اینجا ما چی باید بگیم؟ آیا اونی که بر خودش سخت گرفت، شأنش بود که خرج بکنه، خرج نکرد، بر خودش سخت گرفت، یه مقدار مال اضافه دستش اومد، آیا چنین شخصی که بر خودش سخت گرفته یه مالی دستش اومده در مثال خمسی، در که اینا معونه فعلیش بوده، آیا خمس این مال رو باید بده یا نه؟ یا حتی یه جنسی بود بهش نیاز داشت، گفت بزن نو بمونه، بند خدا به خودش سخت گرفت، خواست نو بمونه. این عرضم به حضورتون که اینو نگر داشت استفاده نکرد، گفت میخوام این لباس، این جنسی که چیزی که دارم این نو بمونه. در این فرض ما چیکار باید بکنیم؟ بگیم خمسشو باید بدی؟ نیازم داشتم بهش، تقدیر کردم. این اختلاف قولی هست بین فقها در مسئله تقدیر، کسی که بر خودش سخت گرفته. صاحب رو بفهمن منات در معونه اون چیزیه که یسرف فعلا، نه مقدارش. فلو قطر علا نفسه، اگر بر خودش سخت بگیره این براش حساب نمیشه. کما این که لو تبر رعبه ها متبر اون، اگر این مسئله دوم ماست، بعد این مطلب دومونم توش بحث میشه، کما این که اگر یک شخص متبرعی خلاصه اونم تبرع کرد، اون مقدارش استثناء نمیشه. علل احوت بل لا یخلو عن قوه. این مسئله رو ببینیم چیکار باید بکنیم. ببینید ما تو این مسئله در حقیقت دو تا فرد داریم. یک فرد این که مالش در آخر سال زیاد اومده به حسب تقدیری که بر خودش کرده، بر خودش سخت گرفته نسبت به اون مصرف متعارف. حکم این مال زائد چیه؟ هل یجب فیه الخمس، آیا خمس درش واجبه؟ یا یحسب من المعونه و ان لم یصرف، این مال از معونه حساب میشه ولی صرفش نکرده. این یه مسئله. فرع دوم عرض کردم، اذا تبرع شخص آخر فی صرف معونتهی، و به این سبب چی شد؟ ناقص شد مقداری از معونش از مالش، آیا استثناء میشه این مقدار از رب به عنوان معونه؟ این مقدار رو که دیگری متبرع کرده اینو کسش بکنیم از اون معونه، اگرچه اینو صرف در معونه نکرده، یکی کسی پولو داد براش، خرجش یکی داد، بگیم حالا این پولی که من گذاشته بودم برای این خرج، خمس بهش میگیره نمیگیره؟ این مسئله دومه. ایشون تو مسئله دوم هم صاحب بربه میفهمند استثناء نمیشه مقدارش، علل احوت بلکه لا یخلو عن قوه، این استثناء نمیشه، اینو باید خمسشو بدی. تقدیر کردی یا متبرعی برات خرج داد، این استثناء نمیشه به عنوان اینکه معون ما حسابش بکنیم و استثناء بکنیم این مقدار رو از رب، استثناء نمی کنیم، نه خمس رو بعد بدی هرچی زیاد اومد. منتها دو این مسئله خلاصه بحثیه. بعضی از بزرگان فرمودن مناط این دوتا مسئله متفاوته، چرا اینا رو آوردید تو یه مسئله با هم جمع کردید و میگید کما انه لو تبرعه؟ کما برای چی آوردید؟ اونا اون مسئله قبلی یه علت دیگه داشت، مسئله بعدی علت دیگه. اصلا مسئله ها دوتا صورتن. چه تشبیهی بود که میگید که در اونجا در مسئله تقطیر خمس واجبه، تقطیر کردی چیز زیاد اومد دستت، خمسشو باید بدی، کما اینکه اگه متبرعی هم اومده بود هزینه تو داده بود اونجا هم باید خمسشو میدادی. یعنی دوتا که اصلا مناطشون یکی نیست، چرا شما تو یه مسئله آوردید و بعد میگید کما اینکه در متبرع هم اینجوریه، متبرع حکمش جداست، این مسئله ما حکمش جداست. ما ممکنه در متبرع بیایم بگیم که خمسو بده، چرا؟ چون متبرع به هر حال این معونه فعلیه شما بوده، پولشو او داده، شما به اندازه معونه فعلیتون به اندازه شأنتون خرج کردید، درست یا نه؟ منتها یه شخص دیگه اومد پولو داد، دیگه لازم نشد از ارباحتون بیاد بدید، معون به اندازه معونه فعلیه شأنتون خرج کردید، اما توی اینجا شما بر خودتون تقدیر کردی و این چیزی که الان مالی که دست شماست در معونه شما خرج نشده، یه پولی اضافه اومده که در معونه شما خرج نشده، شما به اندازه شأنتون خرج نکردی، یه پول زیادی دستت اومده. مسئله با هم متفاوته. اینا رو که نباید یک ملاک بگیریم، اینا دو تا ملاک متفاوت داره. ما تو مسئله سابق میتونیم اونو معونه تقدیری حساب بکنیم، اما تو مسئله تبرع اصلا صحبت معونه تقدیریه نیست. شما معونتو به اندازه شأنتون هزینه کردید، خرج کردید، زندگیتونو به اندازه شأنتون گذروندید، معونه فعلیتون هم تهیه کردید، پولشو رفیقتون داده، یه تیکشو گفت من پولشو میدم. اما تو این مسئله جدی، مسئله که ما داریم که تقدیره، صحبت پیش میاد که بعضی‌ها میگن این معونه تقدیریه است، این معونه فعلیه نبوده، چون شما آخر خرجش نکردی، معونه نکردی، میتونست معونه بشه، در حد شأنت هم بود، شما خرج نکردی، معونه نکردی. این دوتا مسئله با هم فرق میکنه. لذا اینکه این دوتا رو یه جور شما اومدید حساب کردید، این درست نیست. تو کلمات شیخ انصاری هم یه تعبیری هست که امکان افتراق در حکم و شیخ انصاری نقل کردن، گفتن که احتمال داره عدم احتساب ما یقابل المتبرع ولو علی القول به احتساب تقدیر. شما ممکنه تو مسئله تقدیر قائل به احتساب بشی، تو مسئله تقدیر بگی اینو از ارباح کسب کن، چون واقعا به خودش فشار آورد و هزینه نکرد و معونش بود، معونه فعلیش بود. اونجا ممکنه، ببینید اینجا کنده هوی خود برعکس روشون داره حساب میکنه، اون قسمت رو معونه فعلی حساب کرده بود، معونه تقدیری بعضی هم گفتن. ایشون میگه در مسئله تقدیر ممکنه که شما بیای بگی خمسشو نده، اما تو مسئله متبرع چیه؟ اونجا بیای بگی خمسو بده. اینو شیخ انصاری مطرح میکنن. شخص وقتی که مهمون بشه در تمام لیالی، این احتیاج به شام دیگه نداره، هر شب مهمون روزه است، اونجا داره شامشو میخوره، این دیگه از معونه حساب نمیشه. به خلاف کسی که به خودش سخت گرفته، شام نخورده، خودشو گرسنه نگه داشته و چیه؟ پولیو دستش نگه داشته. ببینید او معونه فعلیه رو صرف کرد، این نکرد. خود شیخ انصاری فهمان دو تا مسئله جداست. ممکنه توی جا شما قائل بشی به عدم الخمس مثلا تو تقدیر، اما تو تبرع بگی که نه اینجا خمس است، تو مال ارباحت اضافیه دیگه، هزینه تو اندازه معونه فعلیه کردی، پول توی کسی دیگه داده، این پول اضافی دست شماست. پس اینا رو با هم نباید خلط کرد. علی حال وارد مطلب اول میشیم. تقدیر بر نفس شما کردی نسبت به اون مقدار متعارفی که بعد خرج میکردی در معونه. این حکم تقدیر چیه؟ اول بریم سراغ حکم تقدیر. در مسئله تقدیر چند تا نظریه وجود داره. نظریه اول اینه جمعی از اعلام صریحاً گفتن وقتی بر خودت سخت گرفتی، تقدیر کردی بر خودت، در اینجا خمس بر شما واجب نیست. اعاظمی مثل شهید در دروس، در بیان این تعبیر رو دارن، شهید ثانی اینو دارن، محقق ثانی، محقق سبزواری، محقق بهرانی، خیلی از بزرگان این نظر رو دارن و بعضی هم ولو تصریح نکردن. آقای نراقی این نظر رو داره، صاحب جواهر این مطلب و فتوا داده جایی، اما بعضی از عوازم هستن که از عباراتشون استظهار شده، اون مسئله‌ای که استظهار شده یا ادعای استظهار شده که بعضی شما خیلی نمیتونیم قبول کنیم. اول عبارات این عوازمی که قائل شدن به عدم وجوب خمس در مسئله تقدیر، شهید تعبیرش اینه، ببینید تصریح میکنه ولو اسرف، اگر اسراف بکنه براش حساب میشه، اگر تقدیر بکنه اونم حساب میشه برای اونجا، حساب میشه بر علیهش، یعنی خمسشو باید بدی، اما اگر تقدیر کنه حساب میشه برای او. له اونجا میگن علیه، اینجا میگن له. تو اسراف شما اسراف کردی باید خمسشو بدی، اما اگر تقدیر کردی نقطه مقابل اسراف، اصلا به خودت زخم گرفتی، اینجا میگن حساب میشه برای شما، نمیفرمان علی، میگن برای شما، یعنی خمس نداره، مال خودت، به خودت سخت گرفتی مال خودت، خمس هم نمیخواد بدی. این تعبیری که تو اونجا دارن تصریح میکنن تو بیان، اگر لو قد طرفین فی النفقه بر خودش تقدیر کنه، فلا شیء فی الفاضل لسبب الاختار، اونی که زیاد اومد به سبب اختار خمس درش نیست، اما لو اسرفه وجب فی الفائت به سبب الاسراف، به سبب اسراف این بر اون چیزی که فوت شده خمس تعلق پیدا میکنه. فاضل سیوری هم همین تعبیر رو داره، میگه ارباح بعد معونه سنه خودش و عیال واجب و نفقهش، این خمس بهشون میگیره بدون اسراف و تقدیر اگه بوده باشه، اگر اسراف کنه این حساب میشه بر علیهش، یعنی خمس رو بعد بده، اما اگر تقدیر بکنه برای اوست، دیگه خمس نداره. تو عبارت شمس الدین هلی هم همین جوره، اونی که زیاد بیاد از ارباح مکاسبش اگه اسراف بوده باشه اینجا یحسب علیه الاسراف، اما اگه تقدیر بوده باشه و لحد تقدیر، تقدیر برای خودشه، یعنی دیگه هرچی کمتر هزینه کردی ارباح اضافه دستت اومدی مال خودشه. شهید ثانی هم همین تعبیر رو داره، محقق سبزوادی هم همین جور تصریح میکنه، به محقق ثانی هم تصریح میکنه بعدم وجوب خمس در یک استفتایی، محقق سبزواری هم تعبیرش اینه که لهو ما نقص در صورت تقدیر، محقق بهرانی هم همینجور انقدره این حساب میشه براش اون چی که ناقص بوده، شیخ حسین آل عصفور هم همینجور، ایشون هم همین تعبیر رو داره. محقق نراقی هم ملاحظه بکنین آیا معتبر است در صدق معونه بر اون چی که ذکر کردیم تحقق انفاق و صرف، مثلا قطر على نفسهی معل حاجه، اینجا فهمدن براش حساب نمیشه، یا اینکه لا یعتبر، اینجا براش حساب میشه، در دروس و بیان و روزه و مدارک اینا قائل به ثانی شدن، میفهمد بله ظاهر انه مذهب الاکثر و هو الازهر، یعنی تصریح محقق نراقیه، اینا قائل به ثانی شدن یعنی معتبر نیست پس حساب میشه بر خودش، معتبر نیست و حساب میشه، یعنی اینکه اگر تقدیر کرد معل حاجه تو قول اول میگفتن که حساب نمیشه براش، اما تو قول دوم میگن نه حساب میشه براش، میفهمن این خلاصه نظر اکثره و از هرم همینه. صاحب جواهرم در مجمع الرساله عبارتشونو ببینید، میگن معتبر است در مخارج اقتصاد به حسب حال شخصی، نه اسراف بکنه نه تقدیر، پس اگر شخصی در مصارفش اسراف کرد یتعلق الخمس به مقدار زائد، لکن انقدر على نفسه و انفق اقل من شأنه فلا يتعلق الخمس به مقدار زائد، این حرف صاحب جواهر تو مجمع الرسائل، اگرچه احوط اینه که خمس به مقدار زائد بده تو مسئله تقدیر، اما خود صاحب جواهر هم فهمد در تقدیر خمس واجب نیست، این فرض صاحب جواهر، اگرچه میرزا شیرازی و صاحب عروه اونجا احتیاط کردن. این نسبت به این عبارت یه استظهاری هستش تو کلمات اعلام نسبت به مسئله تقدیر که بعضی استظهار کردن که این بزرگان هم همینو گفتن، ببینید اینا می اومدن می گفتن که بدون خلاصه بدون مسئله اقتصاد رو داشتونه، بدون اسراف و تقدیر بوده باشه، بعد فرق می زاشتن، تو جایی که اسراف باشه می گفتن خمس دارد، تو جایی که تقدیر باشه می گفتن خمس ندارد، اقتصاد یعنی میانه روی، یعنی نه توش اسراف بکنی نه به خودت تنگ بگیری، درست؟ اقتصاد رو تفسیر میکردن به این که یعنی لا اسراف ولا تقدیر، اینجور تعبیر درستی هم هست، استظهار کردن از کلمات اینا که اینا هم میخوان همینو بگن، حتی بعضی ها تا میگن اقتصاد لا اسراف ولا تقدیر هم نگفته بودن، بعضی ها میگن ببینین گفتن اقتصاد، پس منظور اینا اینه که نه اسراف نه تقتیل، پس اگه اسراف کرد باید خمس بده، اگه تقتیل کرد خمس نباید بده. این استظهار خیلی روشن نیست، مخصوصا تو اون قسمت دوم ادعای استظهاری که شده. بعضی اومدن گفتن که یه سری مثل شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن زهره اینا همه میگن در تقتیل خمس نداره. میگیم رو چه حساب؟ میگن چون گفتن اقتصاد داشته باشید. خب اقتصاد داشته باشید چه منافاتی داره؟ ممکنه تو تقتیل بگن خمس داره. اقتصاد داشته باشید تو خرجتون، اسراف نکنید، تقتیل هم نکنید. این دلیل برای این نیستش که اگه تقتیل کردی خمس نداره. بله تو که عبارات یه سریشون کلمه تقتیل و لا اسراف و لا تقتیل هم آوردن، کلمه تقتیل هم آوردن، اما این که از صرف این عبارات ما بخوایم استنباط کنیم که هر کس اینجور صحبت کرد گفت اقتصاد داشته باشید، اسراف و ارزم به حضورتون اسراف نکنید، تقتیر هم نکنید، پس اینا قائلن که اگر تقتیر شد خمس نداره مثل این اعاظم، اینو نمیتونیم ما بیان به این راحتی بگیم. استظهاری که کردن صریح نیست. خلاصه این عبارت تو کلمات علامه ملاحظه کنید ببینید، مثلا تو کلمات علامه تعبیر داره از صنف الخامس ارباب و تجارات زراعات صنایع سایر اکتسابات بعد اخراج مونه سنه خودش و عیالش علل اقتصاد من غیر اسراف ولا تقتیر. یعنی میخوان بگن خمس در جایی که اقتصاد داشته باشیم، من غیر اسراف ولا تقتیر اند علما انا کافه. حالا اگر اسراف داشته باشی اون موقع چی؟ خمس نداره؟ خب اونجا هم خمس داره. خب تو مورد تقتیر چی ممکنه اونجا هم خمس داشته باشی؟ ببینید اینجا هیچ کدوم این استظهاری که کردن خیلی واضح نیست. اینو بنویسید، اینا یک همچی تغییری کردن ولی کن این استظهار یه مقدار مشکلی که ما بخوایم صرف این عبارات رو دلیل بگیریم برای این که اینا قائلن که در تقدیر خمس نداره. تو عبارتهای دیگران هم هست، تو عبارت ابن فهد ببینید لا یجب فیها الا یفضل ان مونت سنت لعب لعیال الواجب النفقه من غیر اسراف ولا تقدیر. خب یعنی اگر اسراف شد لا یجب فیه الخمس، اگه اسراف شد دیگه خمس واجب نیست. خب چرا اونجا هم واجب هست؟ تو مورد تقدیر هم ممکنه اونجا هم خمس واجب باشد. محقق اردبیلی هم عبارتش همون من غیر اسراف و تقدیره. بعضی حتی من غیر اسراف و تقدیر هم ندارن اما تصور کردن یه عده که مشهور بین اعلام این بوده، اینا هم قائل به چی هن؟ اینا هم قائل به اینن که اینجا خمس ندارد. چون بعضی از اصحاب نقل کردن که تو این مسئله خلافی نیست، چون این اومدن بعضی ها ذکر کردن یه مقدار کارو سخت کردن. این بوده که باعث شده بعضی اینجوری تصویر کنن، در حالی که یه کمچه استظهاری به نظر خیلی تمام نیست. از عبارت شیخ مفید اصلا صرفا کلمه اقتصاد رو ذکر کردن، تو عبارت شیخ طوسی ببینید طول السنه علل اقتصاد، فقط طول السنه علل اقتصاد داره. تو عبارت شیخ طوسی ببینید غلات و اربا فنهو یجب فیه الخمس بعد اخراج حق سلطان و معونت رجل و معونت ایالهی به قدر ما یحتاج الیه علل اقتصاد. خب چه دلیلی داره که اگر تقدیر کرد خمس نداره؟ هیچ ظهوری نداره. حتی اگر میگفت من غیر اسراف ولا تقدیر بازم ظهور نداشت، چون ممکن بود تو تقدیر قائل بشه به وجوب خمس. تو عبارت ابن زهره هم همین جوره. حالا وارد بشیم تو ادله نظریه اولا تو انشاءالله ببینیم چی بشه. صلی الله علی محمد و آله.